فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا است که فقط 15 دقیقه از این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای باقی مونده. امیدوارم شرایطش رو داشته باشید. همچنان همراه ما باشید، برای اینکه میتونید در مورد تازه‌ترین اخبار و اتفاقای مربوط به حوزه اقتصاد تا چند دقیقه آینده بشنوید توی مجله اقتصادی ثابت ما در چهارشنبه شب‌ها. قبل از اون البته باید بریم سراغ اخبار و البته قبل از اون میخوام تاکید کنم بهتون که وبسایت ما رو فراموش نکنید، radiofarda.com. تا اینجا هر چی گزارش و گفتگو شنیدید میتونید روی وبسایت ما خیلی کامل‌تر پیداش کنید و همینطور در صفحه فیسبوک ما خیلی از این مطالبی که شنیدید با صدا روی صفحه فیسبوک ما وجود داره. هانا کاویانی در استودیو هست و آماده است برای خوندن اخبار. سلام هانا بر تو.
با سلام بر تو آزاده و به شنوندگان رادیو فردا.
مشروع خبرها رو از هانا میشنویم.
جنرال بنی گانتس رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به روزنامه هارتس گفته است تصور نمی کند رهبران ایران در حال حاضر تصمیم به ساخت بمب هسته‌ای گرفته باشند. او افزوده که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک به مقطعی می رسد که توانایی تصمیم گیری درباره ساختن یا نساختن بمب هسته‌ای را خواهد داشت، اما به گمان او رهبران ایران هنوز درباره برداشتن گام آخر تصمیمی نگرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و روزنامه نگار را محکوم کرد. نرگس محمدی دوم اردیبهشت ماه پس از احضار به اداره اطلاعات زنجان بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شد. خانم محمدی به اقدام علیه امنیت ملی متهم و به 6 سال حبس محکوم شده بود. شهریار حیدری مدیر کل امنیتی استان کرمانشاه به خبرگزاری فارس گفته است که در درگیری افراد پژاک و نیروهای سپاه پاسداران در شهرستان پاوه 4 تن از نیروهای دولتی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. این مسئول امنیتی استان کرمانشاه افزوده که به افراد پژاک هم تلفاتی وارد شد اما جزئیات آن را نمی‌داند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، محمد شریف ملک‌زاده معاون مستعفی وزارت خارجه و دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. آقای ملک‌زاده خرداد ماه گذشته به سمت معاونت اداری و مالی وزارت خارجه منصوب شد، اما چند روز بعد به علت مخالفت شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس که او را متهم به داشتن پرونده‌های قضایی به علت تخلفات مالی و وابستگی به جریان موسوم به جریان انحرافی می‌کردند، مجبور شد استعفا دهد. ارتش پاکستان میگوید موشکی میان برد را با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای با موفقیت آزمایش کرده است. به گفته ارتش پاکستان این موشک در اقیانوس هند فرود آمد. این خبر 1 هفته پس از آن اعلام می‌شود که هند از پرتاب موفقیت‌آمیز موشکی با برد 5000 کیلومتر با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای خبر داده بود. آمار مقدماتی انتشار یافته از سوی اداره ملی آمار بریتانیا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در 3 ماهه گذشته منفی بوده است. مطابق این آمار، رشد اقتصاد بریتانیا در این مدت 0.2% کاهش یافت. رشد اقتصاد بریتانیا در 3 ماهه پایان سال گذشته میلادی نیز 0.1% کاهش داشت. آزاده،
متشکرم. هانا کاویانی بود. بعد از خبرها بریم سری بزنیم به دنیای اقتصاد با مجله اقتصادی رادیو فردا. درباره اخبار اقتصادی در هفته‌ای که گذشت میشنوید با تازه‌ترین تحلیل‌های اقتصادی. تا 10 دقیقه آینده با فریدون زنگار همراه بشید. شب بر شما خوش.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مجله این هفته را اختصاص داده ایم به بررسی اختلافات دولت و مجلس بر سر قانون هدفمندی یارانه‌ها. اما پیش از پرداختن به موضوع مجله به 2 خبر اقتصادی با همکارم نوشین سید حسینی گوش کنید.
معاون استاندار تهران نعمت‌الله ترکی در گفتگو با خبرگزاری مهر برای توضیح وضعیت گرانی قیمت شیر و مواد لبنی از سیطره مافیایی 4 نفره بر 60% تولیدات شیر تهران خبر داد و گفت 4 نفر در حوزه دامداری صنعتی هستند که 60% تولید شیر تهران را در اختیار دارند و حاضر نیستند با دولت کنار بیایند. بنابراین و به گفته آقای ترکی هدف این است که برای 1 بار هم شده شاخ این سودجویان شکسته شود. به گفته معاون پشتیبانی استاندار تهران، در یک نشست مشترک اتحادیه دامداران، دولت و این چهار تولید کننده عمده شیر، اتحادیه دامداران تعهد داد که شیر با قیمت لیتری 630 تومان به کارخانه داران عرضه شود. اما به این تعهد عمل نشد. در حالی که دولت سوریه به خاطر کشتار معترضین به حکومت بشار اسد زیر فشار شدید بین المللی و تحریم‌های اقتصادی است، سفیر سوریه در تهران روز سه‌شنبه گفت ایران و سوریه قصد دارند سطح روابط اقتصادی دو کشور را تا سقف 1 میلیارد دلار در سال بالا ببرند. حامد حسن، سفیر سوریه، در نشستی خبری روز سه‌شنبه در سفارت سوریه در تهران با اشاره به روابط خوب دولت‌های دو کشور گفت سطح روابط اقتصادی دو کشور هنوز در حد مطلوبی قرار ندارد، اما دو کشور در نظر دارند با برگزاری نمایشگاه‌های گوناگون سطح روابط اقتصادی را به سقف 1 میلیارد دلار افزایش دهند. وی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه اقتصادی تولیدات کشور سوریه در تهران گفت این نمایشگاه صبح روز شنبه در نمایشگاه بین المللی تهران شروع به کار می کند و در مراسم افتتاحیه آن وزیر اقتصاد و بازرگانی سوریه، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خواهند کرد. به گفته سفیر سوریه در ایران 260 شرکت سوری که عمدتاً تولید کننده پوشاک، مواد غذایی و تولیدات نساجی هستند در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
مسئله اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه همچنان مهمترین موضوع مورد اختلاف در جمهوری اسلامی است. در حالی که دولت قصد دارد به هر ترتیب که شده اجرای فاز دوم یارانه‌ها را آغاز کند، مجلس مصمم است جلوی این کار را بگیرد. مجلس هشتم در جلسه علنی روز یکشنبه خود با تصویب دو فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اولین گام برای توقف اجرای فاز دوم قانون را برداشت. به این ترتیب و در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه در مجلس، قیمت فروش انواع سوخت، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر تولیدات نفتی باید تدریجی انجام شود. عماد حسینی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، روز سه‌شنبه در مجلس گفت
قرار هست ما در این فرایند 5 ساله قیمت حامل‌های انرژی رو افزایش بدیم. الان تصور بفرمایید قیمت بنزینی که در شرایط فعلی داریم با قیمت 700 تومان آزاد و 400 تومان سهمیه‌بندی رو اگر ملاحظه بفرمایید و مقایسه‌ای رو داشته باشیم با قیمت فوب خلیج فارس که بین 1000 تا 1050 تومان هست، قرار هست بعد 5 سال ما به 90% 1000 تومان برسیم که 900 تومان هست. در شرایط فعلی ما 700 تومان هست و در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها بس بر اینه که ما قیمت بنزین و مثلا قیمت‌هایی که حالا سناریوهای مختلفی طراحی شده و تعیین شده برسیم.
محمود صحابی، کارشناس انرژی، به خبرگزاری فارس میگوید مشخص نیست که منظور از این قانون چیست، چون جمله بندی صورت گرفته به گفته این کارشناس اجازه تفسیرهای گوناگون را میدهد. روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس بار دیگر پیامدهای تورمی قانون هدفمندی یارانه‌ها در کانون بحث‌ها قرار داشت و از جمله الیاس نادران، یکی از نمایندگان مجلس، گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط افزایش بهای کالاها پس از اجرای قانون 20% بوده است.
بنا به گزارش نهادهای نظارتی، تخلف‌های انجام گرفته منجر به شرایطی شد که امروز برابر گزارش‌های رسمی دولت نرخ تورم شیب سعودی پیدا کرده. استدعای ما این است که دولت امسال به افزایش قیمت‌ها دست نزند.
اما مقام‌های دولتی روز سه‌شنبه بار دیگر در مجلس به دفاع از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداختند. صادق خلیلیان، وزیر جهاد و کشاورزی، با انقلابی خواندن هدفمندسازی یارانه‌ها گفت در بخش کشاورزی دستاوردهای خوبی با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به دست آمده است و طبیعی است که اجرای قانون با ناملایماتی همراه است.
اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به همون اندازه بزرگی و اهمیتی که داره خب سختی کار داره. طبیعتاً بایستی صبر داشته باشیم، حوصله بکنیم. طبیعی است در هدفمندسازی یارانه‌ها قرار نبوده پیکنیک بریم و همه شاد و خندان باشن. کار سخته.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم با تایید افزایش تورم در زمستان گذشته گفت نمی‌خواهد خیلی از موضوعات را مطرح کند و از تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بگوید، بلکه مسائلی هستند که باید در یک جلسه غیر علنی مطرح کند.
اما نوسانات قیمت ارز، مشکلات انتقال ارز و مشکلات متعدد دیگری که باید در یک جلسه غیرعلنی از اون یاد کرد ناشی از هدفمندی نبود. اجازه بدید موضوع فشارهای تحریم رو در نقطه دیگری در مهد دیگری به بحث بذاریم.
محمد رضا فرزین معاون وزیر اقتصاد هم با اشاره به بحران بهای ارز و حجم نیاز ایران به واردات مواد غذایی گفت تورم را نباید به گردن قانون هدفمندی یارانه ها انداخت.
افزایش اون هیچ ربطی به هدفمندی یارانه ها نداره. نوساناتی که در نرخ ارز به وجود اومد ارتباطی به هدفمند کردن یارانه ها نداشت. ما یه تورم حدود 12.5% پایان سال 89 در پایان سال 90 به حدود 21% رسید. گزارش رسمی بانک مرکزی. پس بنابراین کلن 10% تورم ایجاد شد. این 10% تورم آیا همش ناشی از هدفمندی بود؟ ما میدونیم قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرده در جامعه. آیا ناشی از هدفمندیه؟ این مواد غذایی که همش وارداتیه که 90% روغن ما از خارج میاد، 90% کره ما از خارج میاد، 20% گوشت ما از خارج میاد، 70% سویای ما از خارج میاد. چرا تو هدفمندی داره؟
نکته مهم دیگری که وزیر صنعت معدن و تجارت روز سه‌شنبه در مجلس گفت این بود که
من مهمانی از یکی از کشورهای خارجی داشتم، گفتن در همون مرحله اول ما توقف کردیم چون مردم با تظاهرات خیابانی مانع اجرا شدن. اگر آقای رئیس جمهور توجهی دارن که اون بخش مردمی حتما پولا رو دریافت کنن، اون نگاه اجتماعی است که راه ما رو باز میکنه.
سارا بازوبندی تحلیلگر اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید چندین دلیل برای در پیش گرفتن این سیاست قابل تصور است.
ساده ترین دلیل و واضح ترین دلیل هستش که الان دولت منابع مالیش تحت فشاره به خاطر وضعیت تحریم ها و فروش نفت و اون درآمدی که به حال درآمد ثابتی شاید دولت داشته که همواره در ازای صادرات نفت به حساب دولت میومده و از محل اون درآمدها احتمالاً این پرداخت انجام میشده اون به شدت کاهش پیدا کرده. این به خاطر این هست که الان مجلس مقداری سعی میکنه جلوی این قضیه وایسه. اما به طور کلی از بعد از انتخابات مجلس من احساس میکنم که تمرکز پایگاه قدرت رهبری با همکاری مجلس تقریبا داره روی این قرار میگیره که هزینه ها و سیاست های اقتصادی داخلی و فساد اقتصادی و به حال نامنظمی های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد رو این مقدار تحت کنترل در بیارن و به طور مستقیم و غیر مستقیم داره پایگاه قدرت رهبری و به همکاری مجلس سعی میکنه که دست دولت رو از درآمدهای نفتی مقدار کوتاه‌تر کنه و کنترل دولت رو بر هزینه کردن از این درآمدهای مقدار کاهش بده. این یک معادله خیلی ساده اقتصادی هست. اگر که شما ورود نقدینگی رو به هر اقتصادی به شکل غیرقابل توجیه بالا ببرید یک تأثیر وحشتناک روی تورم خواهد داشت و یه بخشی از تورمی که داخل ایران الان وجود داره به خاطر ضعیف شدن ریاله ولی یه بخش دیگه ایش هم به خاطر همین افزایش شدید نقدینگی ها هست و به نوعی واقعا شاید الان اگر که دولت به این فکر نیفته که کنترل کنه این نقدینگی ها رو بعدا خیلی دیر باشه مهار کردن تورم. پرداخت یارانه و پرداخت نقدینگی به شهروند اصولا یک روشی بوده که متاسفانه کشورهایی که ذخایر طبیعی بالایی دارن و غنی دارن هم بار ازش استفاده کردن. کویت مثلا من میدونم که ظرف 7-8 ماه گذشته غذای مجانی یعنی مثلا بون خرید غذای مجانی به هر شهروند کویتی داده. یعنی این کارهایی است که همیشه انجام شده و این تأثیر رو هم خب مسلماً همیشه روی بحث تورم داشته و هرچه که اندازه یعنی اقتصاد کوچیک‌تر باشه شاید مهار کردن تورم آسان‌تر باشه و توی اقتصادی مثل ایران الان تورم شده معضل خیلی بزرگ که راه دولت هم قطعاً باید فکر چاره‌ای برای کنترلش برای حلش باشه.
در این میان انتشار آمار بانک مرکزی مبنی بر افزایش 48% بهای مواد خوراکی در تهران در فاصله زمانی میان آذر 89 و فروردین 91 به جدل‌ها درباره پیامدهای تورم‌زای قانون هدفمندی یارانه‌ها دامن زده است و به مخالفین دولت احمدی نژاد فرصت می‌دهد با استناد به این آمارها بر مخالفت خود پافشاری کنند. به پایان مجله اقتصادی نفت رسیده این با سپاس از همراهی شما من فریدون زهنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ارتباط با جهان